بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 324، صفحه 15. و کل طبیعت کل انسانیه اذا اخذت من حیث هیهیه صلحت لان تقع الی کثیرین و لان لا تقع الا علی واحد. بحثمون در اقسام ادراک بود. گفتیم که ادراک به سه قسم یا به لحاظی به چهار قسم تقسیم میشه. بعد هم اقسام رو توضیح دادیم و بعد از توضیح اقسام بیان کردیم که کدام قسم به مادیت نزدیکه، کدام قسم مجرده، کدام قسم هم واسطه بین این هاست. گفتیم که احساس مشروط به سه چیزه. در تخیل یکی از این شرط ها برداشته میشه، در توهم دو تا برداشته میشه و در تعقل هر سه. و نتیجه گرفتیم که در تعقل صورت کاملا مجرد میشه، در احساس صورت تقریبا مادیه، تقریبا مادیه نه کاملا، و در توهم و تخیل صورت حالت توسط داره، یعنی به سمت تجرد رفته و یه مقدار از ماهیه از مادیت بیرون آمده. به تعبیر دیگه در تجرید این ادراکات ترتیب دارن، اختلاف مرتبه دارن. تجرید حسیات بسیار کمه، تجرید در خیال و توهم یه خود بیشتر میشه و در تعقل کامل میشه. ما تجرید رو عبارت میگیریم از حذف قواشی. حذف قواشی، قواشی یعنی حواشی و اطرافی ها و بیگانه ها. معتقدیم که در احساس قواشی همه هستن، یعنی وقتی شما یه چیزی رو احساس میکنید تمام اون بیگانه ها همراه شد. این ذهن که احساس میشه انسانیت اصل هست. ما بقی رو شاید بتوانیم بعضیاشو بیگانه بگیریم، این بیگانه هم باید باشن، قدش، رنگش یا بقیه خصوصیاتش که دخالتی در ماهیت ندارن، بلکه شاید عوارض وجودش باشن، اینا همه باید ملاحظه بشن در حال احساس. پس شما صورت رو با تمام قواشی در حال احساس ادراک میکنید. در تخیل بعضی از قواشی رو و در توهم هم همینطور، اما در تعقل همه قواشی رو کنار میذارید. خب توجه کردید بحث ما اینطور بود. من بحث رو دارم به صورت دیگری غیر از اون که جلسه قبل توضیح دادم توضیح میدم تا بتونم وارد بحث بعدی بشم. همون مطالبه، با مطالب قبلی فرق نکرده، عبارتها رو دارم عوض میکنم، عبارتها رو عوض میکنم تا بفهمیم که الان که وارد بحث میشیم چی میخوام بگیم و این بحث به بحث گذشته چه ارتباطی داشته. میخوام ارتباط رو حفظ کنم، لیلا به نظر میرسه که مطلبی گفته از مطلب و مطلب دیگه پرداخته، در حالی که مطلب دیگه نپرداخته، همون مطلب قبل داره ادامه میده. این رابطه بین این مطالب باید روشن بشه. به همین جد من عبارت رو دارم عوض میکنم. پس در احساس ما صورت شی رو با تمام قواشی ادراک میکنیم، در تعقل صورت شی رو با حذف تمام قواشی ادراک میکنیم، و در تخیل و توهم وسط این دوتا هستیم. بعضی قواشی هستن بعضی نیست. هرگاه که صورت از تمام قواشی خالی شود میشود تجرد تام، هرگاه با همه قواشی باشد از تجرد کاملا دور میشه، وقتی هم وسط باشه متوسط میشه. پس ما در احساسمون از مرتبه نازله، در ادراکمون در نحوه های مختلف ادراکمون از مرتبه نازله تجرید شروع میکنیم تا به مرتبه تام تجرید که تعقل است میرسیم. تا اینجا مطلب معلوم شد. پس تو اینجا ما این بحث رو مطرح کردیم که صورتی داریم و قواشی داریم. صورت همون اصل ماهیته، مثلا ماهیت انسانیت. قواشی اون چیزهایی هستن که اطراف این صورت رو احاطه کردن و در اوقاتی هم میشه این قواشی رو از این صورت گرفت. مثلا در حال تعقل ما قواشی رو از صورت میگیریم. چیزی که میتوان از صورت گرفت و صورت همچنان به حال خودش باقی بماند اون رو میگیم قواشی. حالا ما میخوام قواشی رو معنا کنیم، بعدم فخ قواشی رو معنا میکنه. ببینیم الان وارد بحثی میخوام بشیم. ما میخوام قواشی رو معنا کنیم. کل طبیعت کل انسانیت شروع به بیان قواشی. بعد که قواشی بیان شد معلوم میشه که ما صورت احساسی رو چقدر انتزاع کردیم و صورت عقلی رو چقدر و صورت خیالی و وهمی رو چقدر. نحوه انتزاع از قواشی و ماده معلوم میشه که چه اندازه ما این صورت رو انتزاع کردیم و از قواشی پاکش کردیم، در کدام ادراک بیشتر پاک کردیم، در کدام ادراک کاملا پاک کردیم، در کدام ادراک هیچ پاک نکردیم. اینا بعدا معلوم میشه. بعدم اون وقت به تفسیر فخ میفرسیم. فهرست مطلبی که میخوام بگیم اینه که صورت رو یعنی ماهیت رو اول بیان میکنیم، بعد قواشی رو، بعد شروع میکنیم به این بیان این مطلب که این ماهیت و این صورت در کدام ادراک همراه قواشی است، در کدام ادراک بعضی از قواشیش ریخته، در کدام ادراک تمام قواشیش ریخته. بعد که این مطلب تمام شد میپردازیم به کلام فخ که فخ قواشی رو چطور معنا کرده. که انشالله وقتی بسیم از میکنم بله اینا رو جلسه قبل این جلسه قبل توضیح ده کامل بیان کرد که اگر از یک مدرک شروع کنیم سه تا ادراک رو پیدا پی میاریم، احساس و تخیل و تعقل، توهم نمیاد. اما اگر مدرک هامون متعدد باشه توهم هم دخالت میکنه. مثلا یکی صورته، یک معنی کلیست، یک معنی جزئی. وقت در این حالت میبینید که ادراک هامون متعدد میشه، مدرک هامون هم متعدد میشه. اونی که الان شما میفرمایید بله درسته، در یک فرض ما به ترتیب پیش میریم، در فرضی که یک مدرک داشته باشیم به ترتیب پیش میریم. اول اون مدرک رو احساس میکنیم، بعد تخیل میکنیم، بعد هم تعقل میکنیم. جا دیگه برای وهم نداریم. اما اگر نه دو تا مدرک داشتیم یا سه تا مدرک داشتیم، دو تا مدرک هم داشته باشیم کافیه، یکی صورت یکی معنا. بعد صورت رو احساس درک میکنیم، میریم تا به تعقل میرسیم، معنا رو به صورت اضافه میکنیم، معنای جزئی درست میشه، واهمه در اینجا وارد کار میشه. که تا وقتی که ما معنای تنها داریم یا صورت تنها داریم واهمه نمیاد. وقتی معنا رو که از عقل گرفتیم، صورت رو که از حس گرفتیم، حالا بردیمش تا عقل رسوندیم یا نرسوندیم، ولی بالاخره از حس گرفتیم و جزئی بود، اون وقت اگر ما معنای کلی رو به این صورت حسی اضافه کردیم که صورت جزئی است، یه معنای جزئی درست میشه. وقتی معنای جزئی درست شد وقت واهمه مدرک پیدا میکنه، میتونه فعال بشه. و الا تا وقتی این کارو نکردیم واهمه فعالیت نداره، فقط احساس تخیل تعقل فعالیت میکنن. در یک صورت این ستا عمل میکنن. اما اگر معنای کلی داشتید اون معنای کلی رو تعقل درک میکنه، اگر این معنای کلی رو که دارید به اون صورت حسیه اضافه کردید معنای جزئی درست میشه، واهمه میاد میکنه. که اینا در جلسه قبل گفت. تکلم خدا با ملائکه یا ادراک ملائکه نسبت کلام خدا.
این که ما داریم
یعنی خدا کلامی به ملائکه فرموده، بعدش اون ملائکه هم این کلام رو ادراک کردن. کلام که هستن خفله، ادراک ملائکه یک، ادراک ما دو. ملائکه چگونه ادراک کردن؟ ملائکه اگه ملائکه عقلی باشن تعقل کردن، ملائکه مادی باشن و ببینیم چه قوایی دارن، اگه احساس دارن احساس کردن. ما تعقل میکنیم بعد احساس میکنیم. چجوری ما تعقل میکنیم بعد احساس میکنیم؟ اگر احساسی باشد، ما نوعا تعقل میکنیم کلام را. اگر بتونیم احساس کنیم، که البته پیغمبر اینا میتونن احساس کنن چون کلام رو میشنوند، ما نمیشنویم، فقط این کلی رو میابیم، کلی رو که پیغمبر فرموده ما درک میکنیم، تعقل میکنیم، اما دیگه اون حرف خدا رو نمیشنویم. پیغمبر حرفا میشنوه، یا حرف جبرئیل رو میشنوه. میشنوه یعنی چی؟ یعنی اون کلی که درک کرده میریزه تو مدارک جزئی و در مدارک جزئی که رسید میشنوه. ما هم این کارا رو میکنیم، اونتا در خواب، در خواب صورت کلی به ما افاضه میشه، اون صورت کلی رو میاریم تو این مدارک جزئی میریزیم تا به حس مشترک که رسید شنیدنی ها رو میشنویم، دیدنی ها رو میبینیم و شروع میکنیم به خواب دیدن. اون خواب دیدن یعنی اون کلی رو تو باطن خودمون میاریم جزئی میکنیم. پیغمبر هم در باطن خودش کلی رو جزئی میکنه. فقط در باره قرآن ما این نظریه رو نمیدیم. دقت کن چه عرض میکنم، در باره قرآن این نظریه رو نمیدیم. بعضی ها معتقدن که حرفشون هم درست نیست، که قرآن به طور کلی القان سوال کردیم نمی جواب میدن، ولی اینکه خواهد بحثه، خب بحث مفیدیم هست. خداوند، بعضی گفتن خدا قرآن رو به صورت کلی القا میکند به عقل پیغمبر، همینجا دیگه بحث تمام میشه. بعد قوای ادراکی پیغمبر فعالیت میکند، اون کلی میاد تو خیال، از خیال میاد تو حس مشترک، تو حس مشترک درک جزئی میشه، بعد بر زبان جاری میشه، کاتبان وحی مینویسن. آنچه که نوشته میشه کلام پیغمبر است نه کلام خدا. خدا تا اونجایی که خدا القا کرده تو ذهن پیغمبر مال خداست، بقیه به توسط قوای ادراکی پیغمبر داره انجام میشه و اون کلام هم کلامیست که داره اون امر کلی رو گزارش میده. کلام کلام خدا نیست، گزارش اون رحلیست که خدا فرستاده. بعدی اینو میگن که امروز هم طرفدار داره، میدونیم من چیو دارم میگن، این از باطله. این از ظاهر بعضی کلمات فلاسفه قدیم برمیاد که این آقای امروز هم احتمالا از اونجا گرفته، از جمله کلام خود ابن سینا در نمط دهم اشاره، این کلامش هست که ازش این مفهوم به دست میاد که وحی نازل میشود به طور کلی بر عقل پیغمبر و عقل پیغمبر ادامه میدهد تا به اون آخر میرسند. پس کلام میشه کلام پیغمبر نه کلام خدا. قرآن کلام پیغمبر است نه کلام خدا. بعضی اینطوری اعتقاد دارن. از کلام ابن سینا برمیاد، ولی کلام ابن سینا ظاهرا توضیح داره، ظاهرا توضیح داره و توضیحش هم تو نوشتهای خودم آوردم، هم اصل مطلب و هم اشکالی که امروز کردم هم جوابش رو همه رو ذکر کردم. کلام در مورد قرآن ما این حرف رو نمیزنیم. در مورد قرآن میگیم که قوای ادراکی پیغمبر درست فعالیت میکنن، ولی فعالیت انفعالی دارن، نه فعالیت به معنی فاعلی، فعالیت انفعالی دارن. یعنی اون وحی که میاد خودش داره عبور میکنه تا به کلام میرسه. پیغمبر کلامو میگه ولی کلامو شنیده که میگه، یعنی اون کلمات نه تو دستگاه ادراکی پیغمبر تبدیل شدن به کلام، از اول کلام شدن و پیغمبر داره اون کلام رو تلفظ میکنه، شنیده و شنیدنی شده میگه، این کلام رو شنیده، این همون کلام شنیده رو داره نقل میکنه. که در تمام این مسیری که این وحی داره طی میکنه، در تمام این مسیر پیغمبر دخالتی نمی کنه. آخر سر که کلام رو میشنوه، دخالت پیغمبر اینه که اون کلام رو گزارش میکنه. مطلب واقعی این با اون عقلی هم نمیگه، کلامی که شنیده گزارش میکنه. بعد مطلب عقلی اگه به خاطر این که باید القای کلی بکنه، با گفته نمیشه اون مطلب عقلی رو القا کرد که پیغمبر داره با کلام القا میکنه، این کلامی رو که شنیده. در مورد قرآن ما این حرف رو قبول نداریم که کلام کلام پیغمبر باشه، کلام کلام خداست، یعنی از اون اول تا آخرش خود خدا متکفل امره و پیغمبر میشنوه. اینطور نیست که واگذار کرده باشه به قوای ادراکی پیغمبر و رها کرده باشه. بله خب وحی ممکنه. ببینید ما در باره قرآن دلیل خاص داریم، اگر دلیل نداشتیم همینطور عمل میکردیم که فلاسفه گفتن، میگفتیم همونطور که در خواب اون امر افاضه‌ای به عقل ما افاضه میشه، بقیه رو خدا واگذار میکنه به دستگاه ادراکی ما، در وحی هم همینو میگفتیم، در وحی هم همینو میگفتیم، در شاید خیلی وحی ها همینو بگیم، در قرآن نمیگیم اینا، فقط در قرآن چون دلیل خاص داریم. ولی اگه در قرآن دلیل خاص نداشتیم میتونستیم بگیم در قرآن هم خدا به نحو کلی القا کرده به ذهن پیغمبر، پیغمبر بقیه‌اش انشاء کرده، انشاء رو انشاء پیغمبر بدونی، چون در خیلی از مسائل ما همین رو خواهیم میگیم، در بقیه وحی ها همین میگیم، مگر وحی باشد که کلام درش منظور باشه، وقت اونجا وحی که کلام شنیده باشه. البته در نوع وحی ها به پیغمبران گفته میشه کلام شنیده میشه. یکی از علامات پیغمبری شنیدن کلام ملک است. خوندی دیگه نتیجه بین متکلمین وحی یه جور خاصی معنا میکنند. بعد به فلاسفه که میزن میگن فلاسفه برای وحی سه تا شرط قائلند، برای پیغمبری سه تا شرط قائلند. یک شرطش اینه که کلام ملک رو بشنوه و ملک رو ببینه. این کلام ملک رو بشنوه معنیش همینه که وحی و ملک نازل میکنه به صورت کلام تحویل میده، یعنی همه کارا انجام میشه به صورت کلام تحویل نبی داده میشه، نه اینکه کلی القا کند بعد نبی خودش تبدیل کند به کلام. در وحی هایی که پیغمبران میشه غالبا اینطور گفته میشه، این چیزی که فلاسفه گفتن که کلام رو نبی میشنوه. در قرآن هم همینه، کلام رو نبی شنیده، پس کلام خودش انشاء نکرده، کلام رو نبی شنیده. عرض میکنه اینا دلیل خاص داره، اگه دلیل خاص نبود همونی که در مورد زنبور عسل فرمودیم ما در بقیه میگفتیم خدا رها میکند به اونجایی که باید رها شود، بقیه رو واگذار میکنه به دستگاه هایی که خودش ساخته که دستگاه ها فعالیت کنن و کار انجام. اما در مورد وحی این کارو نمیکنه. دلیل داره که همونطور که عرض کردم متکلمین هم معتقدن که فلاسفه اینو میگن که باید در وحی کلام ملک شنیده باشه، حتی خود ملک هم باید دیده بشه. یکی از شرایط سگانه ای که برای نبوت میارن همینه، شنیدن کلام ملک. خب این بحث خارجی بود که دیگه وارد شدید، منم وارد شدم، ولی الله جاش اینجا نه. حالا باید بحث خودمون میشه. ایشون میفرماد که یک طبیعت میتواند به نحو کلی واقع شود، میتواند به نحو جزئی و شخص واقع شود. مثلا طبیعت انسانی این میتونه به نحو کلی واقع شود، میتواند به نحو جزئی واقع شود. اگر شما معانی بهش اضافه کردی، اون معانی این ماهیت رو و این طبیعت رو جزئی میکنه، و اگر اون معانی بهش اضافه نشود این طبیعت که ذاتش کلیست به کلیتش باقی میماند. پس ما برای جزئی کردن یک طبیعت باید معانی رو که ازش تعبیر به قباشی میکنیم زمینه کنیم، و اون قواشی دو تا خصوصیت دارند. یکی این که داخل در اون ماهیت و طبیعت نیستند، دوم این که از اون طبیعت قابلند ازاله شدند، که این شرط دوم، خصوصیت دوم زائده خصوصیت اوله. چون داخل در ماهیت نیستند میتوانند از ماهیت جدا شدند. خصوصیت اول این بود که اون قواشی داخل در ماهیت نیستند، خصوصیت دومی بود که می توانند از ماهیت جدا شوند. این که می توانند از ماهیت جدا شوند حاصل اون است که جزء ماهیت و دخیل در ماهیت نیستند. پس خصوصیت دوم رو از خصوصیت اول می گیریم، ولی بالاخره این دو خصوصیت هستند. حواشی عبارتند از چیزهایی که در ماهیت دخالت ندارند اولا، و می توانند از ماهیت کنده شوند ثانیا. ما اگر این حواشی رو اضافه کردیم، ماهیت یا اون طبیعت می شود جزئی. وقتی جزئی شد، احساس او را درک می کند، یعنی به دست می آورد. بعد تخیل باید بعضی از این حواشی رو بریزد. تعقل که رسیدیم باید همه حواشی بریزه. پس در احساس صورت منقمر و فرو رفته در حواشی است، نشده کاملا، از بعضی چیزا نشده که بعدا توضیح میدم. در تخیل یه مقدار بیشتر نزع شده، نزع یعنی کنده شده. در تعقل کاملا از این حواشی نزع میشه، هیچی از حواشی همراهش نمیمونه. اما حواشی چی هست؟ همه مطالب الان تالا گفته شد، فقط مونده که حواشی رو بگیم. میفرماید حواشی ماده است، اولا همراهان ماده از ثانیه. این دوتا رو میگه قواشی. صورت انسانی رو خداوند به بدن عطا میکنند که این بدن ماده این صورته، به عناصر خاص افاضه میکنند که اون عناصر خاص وقتی این صورت رو میگیرن مجموعهشون جسمی رو که اسمش بدنه میسازن. بدن مرکب است از عناصر که ماده هست، صورت جسمیه و صورت نوعیه. الان بحث ما در صورت نوعیه، یعنی صورت انسانیه، به صورت جسمی کار نداره. این ماده که عناصرن، این صورت نوعیه رو که انسانیت قبول کردن، این صورت نوعیه در افراد مختلف یکسانه، در زید و عمرو بچ اختلافی نداره. ولی وقتی این صورت انسانیه تو این عناصر خاصی که بدن زید و ساختن وارد می شوند، می شود یک صورت خاص. وقتی تو عناصر دیگری که بدن عمرو ساختن وارد می شود، می شود یک صورت خاص دیگر، که این صورت کلی وقتی تو این بدن می ره، تو این ماده می ره، می شه صورت خاص. تو اون ماده می ره باز می شه صورت خاص دیگر. توجه کنید تو مادهی که عرض میکنن، یعنی عناصر ها، عناصری که تشکیل جمع شدن و بدن زید رو درست کردن، یا عناصری که جمع شدن بدن امر رو درست کردن. این صورت انسانی که قبل از ورود در بدن مشترک بین زید و امره، وقتی وارد بدن زید شد و وقتی وارد بدن امر شد، دو تا صورت میشه جدایی از هم. پس جزئیت درست میشه، تمایز درست میشه به واسطه خود ماده. ماده ای که از قواشیه و قوی ترین قواشیه است، قوی ترین قواشی همین ماده است که صورت کلی رو جزئی میکنه. بعد عوارضی که بر ماده وارد میشه اونا قواشی بعدی هست، اونا دیگه خصوصیت رو کامل میکنه. همون ماده خصوصیت رو درست کرد، یعنی این صورت کلی رو جزئی کرد. ولی بعد از اینکه این قواشی ماده همراهی میکنن، این صورت دیگه کاملا جزئی میشه. حالا ما باید این صورت رو نزعش کنیم، این صورت رو باید نزع کنیم. تو خارج صورت انسانی داده شده به این بدن خارجی انسان. قوه حاس صورت محسوس رو از این موجود خارجی انتزاع میکنه. خود ماده رو همراه نمیاره، عناصر دیگه همراه نمیاره، ولی صورت با تمام قواشی بقیه به قواشی میاد. پس توجه میکنید که صورت توی احساس تجرید میشه. از چی تجرید میشه؟ از اون اولین قاشیه، از اون اولین قواشی، یعنی از ماده. ولی از بقیه قواشی مجرد نمیشه. تازه از اون ماده هم کاملا مجرد نمیشه. دقت کنید چیزی که عرض میکنم، تازه از اون ماده هم کاملا مجرد نمیشه، حضور ماده شرطه. درست از تو ماده کشیده دش بیرون، ولی بالاخره ماده رو لازم داره، ماده بالاخره باید مقابل باشه یا مماس باشه، یه جوری باید حاضر باشه. تو تخیل که میای صورت از ماده بیرون کشیده شده است، حضور ماده هم شرط نیست. میبینید یه مقدار صورت به سمت تجرید آمد، مثل احساسه که صورت از ماده بیرون آمده، اما در احساس شما احتیاج به حضور ماده داشتید، در تخیل احتیاج ندارید، پس یه مقدار صورت تجرید شده. میاد تو تعقل قواشی، ولی توی احساس و توی تخیل باقی قواشی هنوز هستند، چم موشه فوتیده دیگه همه دور این انسانیت جمعه. تو تعقل که آمدید میبینید که قواشی ریخت، فقط لب به این زید که انسانیتش آمد. شما فقط انسانیت رو به این درش میکنید، اگر خواستید قرد و این رو درک کنید، اون ادراک مستقل میکن. دوباره باید فکر کنید، اون قرد رو احساس کنید، بیارین که تخیل تجدیدش کنید تا تعقل بشه. این اون مسیر خودش رو طی کنه. شما پس از زید انسانیتش رو درک میکنید، اگر خواستید بقیه قواشی رو درک کنید، اونها درک مستقل میکن، اونها باید به درک مستقل تعقل بشن. پس شما وقتی زید رو میبینید، در ابتدا همون انسانیتش رو میابید با تعقلتون و با تخیل و احساستون، هم انسانیت هم همراهان انسانیتشون میابید. خب توجه کردید که قواشی چی بودن؟ بعدم توجه کردید که در حالت احساس ما چه میکنیم؟ در تخیل کار بیشتر و در تعقل کار بیشتر تر. اینا کارهاییست که ما انجام میدیم. پس نتیجه میگیریم که در احساس صورت رو نزع میکنیم، اما نه نزع تام، بلکه نزع کاملا ناقص. در تخیل نزعمون متوسط میشه، در تعقل نزعمون کامل میشه. ولی این نکته رو توجه کنیم، نکته مهمیه. ما وقتی که اربعه رو از این چهار تا سیبی که در خارج هست نزعش میکنیم و ادراکش میکنیم، تا وقتی به تعقل برسیم میبینیم زوجیت همراهش هست. توی احساس هست، توی تخیل هست، توی تعقل هم هست. توی تعقل هم زوجیت جنال میذاره، تعقل هم به اربعه تعلق میگیره هم به زوجیت، احتیاجی به ادراک جدا هم نداره. شما وقتی که اربعه رو ادراک کردین، زوجیت هم کنارش ادراک میشه. همون چهارتا میبینید، نه زوجیت و اینا احساس میشه به نحو احساس خودش. حالا فرض کنید در احساس هم شما زوجیت رو نبینید، البته به یه صورتی میبینید، یعنی به واسطه میبینید، با واسطه شما زوجیت هم میبینید، همونطور که حرکت میبینید. حرکت دیدنی نیست، ولی شما حرکت میبینید. چطوری میبینید؟ از انتقال رنگ، که در واقع میشه گفت حرکت میفهمید نه میبینید. اگه دقیق حرف بزنیم میگیم حرکت میفهمید نه میبینید. اینجا هم اگه دقیق حرف بزنیم میگیم زوجیت رو میفهمید نه میبینید، ولی به تسامح میگیم زوجیت رو میبینید. حرکت یه نحوه دیدنی که تسامح توش هست. در تعقل زوجیت هست، در تخیل هم زوجیت هست، البته تو تخیل هم ممکنه زوجیت تسامحی باشه، تو تعقل زوجیت کامله. هر ادراکی تو تعقل کامله. میخوام عرض کنم که در وقتی که شما اربعه رو تعقل کردید، این همراه رو طرحش نمی کنید، حذفش نمی کنید، یعنی زوجیت حذف نمیشه. از اینجا میفهمید، دقت کنید مثلا، از اینجا میفهمید که لازم ماهیت جز قواشی نیست، لازم ماهیت جز قواشی نیست، لازم وجود جز قواشیه، عوارض هم جز قواشیه، ولی لازم ماهیت جز قواشی نیست. درسته که داخل در ماهیت یعنی جنس و فرد نیست، ولی از ماهیت جدا نمیشه، چون از ماهیت جدا نمیشه جز قواشی نیست. از اینجا میفهمیم که تفسیری که فخر برای قباشی شده تفسیر باطله، چون لازم ماهیت هم زده قباشی گرفته که انشاءالله میرسیم. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه بتونیم وارد کلام فخر بشیم، که فخر قباشی رو عبارت گرفته از عوارض، لوازم. لوازم هم لوازم ماهیت باشه، لوازم وجود باشه، هیچ فرقی نداشته. تو چیزی که جنس فخر نیست میشه قباشی. خاجی اشکال میکنه، میگه این برداشتی که شما تفسیر قباشی کردی برداشت درستی نیست، چون تو تعقل که میرسی میبینیم اینجور قاشی هایی که شما میگید همراهش هست. اربعه رو فرسی دنگی اربعه یعنی زوجیت؟ اربعه لازم داره، اربعه عدده، اربعه عدده، زوجیت لازمشه. بله اگه اربعه به معنی زوجیت بود خب ما از اول زوجیت تعقل کرده بودیم، ولی ما اربعه رو تعقل کردیم، زوجیت همراهشه، زوجیت همراهشه، نه اینکه ما زوجیت رو تعقل کرده باشیم. اربعه که زوجیت نیست، چون زوجیت تو جای دیگه هست، در حالی که اربعه جای دیگه نیست. زوجیت رو تو هشت هم شما پیدا میکنید، در حالی که اربعه رو تو هشت پیدا نمیکنید. پس اربعه زوجیت نیست، اربعه چنان با زوجیت چسبیده از هم جدا نمیشن، اما به معنی لازمه دیگه. لازم معنیش همینه که وقتی میگیم زوجیت لازم اربعه است، یعنی از اربعه جدا نمیشه. این چسبیدن خیلی محکمه، آدم خیال میکنه که زوجیت همون اربعه است، در حالی که زوجیت خیر از اربعه است، زوجیت لازم اربعه است. خب عرض میخواستم بکنم که اینجور همراهان رو نمیشه گفت قباشی، و ما نباید توقع داشته باشیم در وقتی که صورت مجرد تام میشود، یعنی معقول میشود، نباید توقع داشته باشیم که اینجور قباشی هست بشوند. اینجور قباشی هست نمیشن، همراه هستند. خب مطلب دیگه تمام شد، من از اون میخونم. بیشتر همت من بود که ارتباط مطالب با هم دیگه فهمیده بشه. اصل مطلب و شما مطلب رو میخوندید میدیدید که خیلی واضحه، از عبارت کاملا در میاد. ارتباطات مهم بود که این مطلب به مطلب گذشته چه ارتباطی داره و خودش در درون خودش داره چی کار میکنه، که اینم روشن شد. چون اینجا دو تا عبارت داریم که ارتباطش سخت فهمیده میشد، لذا من سعی داشتم که ارتباط اون دو تا عبارت فهمیده بشه. یکی همین عبارتی که الان میخوام شروع کنیم، ارتباطش با مطلب قبلی که در جلسه قبل گفتیم، یکم در درون همین عبارت یه عبارت دیگه میاد که اونو وقتی رسیم تذکر میدن. صفحه 324 این صفحه 15 هم و کل طبیعت کل انسانی، انسانی به عنوان مثال، هر طبیعتی چه انسانیت باشه چه چیزی دیگه، حالا ما انسانیت به عنوان مثال داشت میکنیم. ازا آخذت من های صحیحی هم من های صحیحی یعنی لا بشرت، نه قید عموم باش بزنید نه قید خصوص باش بزنید، همینطور رهاش کنید. این سلوحت لانتقه علا کثیرین میتواند واقع شود در کثیرین، یعنی کلی باشد. ولان یعنی با سلوحت لان لا تقه علا علا واحد میتواند واقع شود بر واحد، یعنی شخصی باشد، هم میتواند کلی باشد هم میتواند جزئی باشد. اما چه جزئی میشه؟ و این نما تختلف و بیزالک، اختلاف پیدا می کند فیزالک، یعنی خودش نگاه کنی قابلیت هر دو بداره. چه کلی می شود یک، چه جزئی می شود دو. وقتی قید کلیت روش بزنی میشه کلی، وقتی اون قواشی رو بیاری میشه جزئی. و این نما تختلف و بیزالک، یعنی در کلیت و جزئیات به نزیاف معانی غیرها الیها، به این که اضافه کنی معانی رو که غیرها یعنی غیر اون طبیعت است الیها، به اون طبیعت الیها متعلق به انزیافه، معانی که غیر طبیعت است اضافه کنید به طبیعت. اون معانی که ما اسمشو بعدن قباشی میذاریم، این معانی اگر اضافه شدن به طبیعت، طبیعت رو جزئی میکنن، بعضی هاشون هم طبیعت رو کلی میکنن. مثلا کلیت یه معناست دیگه، اون وقتی به این طبیعت اضافه میشه طبیعت رو کلی میکنه. که الان ما بحثی در این قاش نداریم، یعنی بحثی در این همراه نداریم که کلیته، بحثمون در اون همراه هاییست که جزئی میکنن. لا تختلف و هیه، این داره اوصاف اون معانی رو بیان میکنه و خصوصیات اون معانی رو میگه، اون خصوصیاتی که باعث میشود که این معانی رو ما قواشی بدونیم، همراه بدونیم. دو خصوصیت داره ذکر میکنه، یکی این که داخل در ماهیت نیستن، دوم این که قابل ازاله از ماهیت هست. این دو خصوصیت داره اواشی ذکر میکنه. لا تختلف هیه به اختلاف تلچل معانی، هیه یعنی اون طبیعت، اون طبیعت به اختلاف تلچل معانی اختلاف پیدا نمی کنه. جنس و فصل اگر اختلاف پیدا کنن طبیعت اختلاف پیدا میکنه، ولی این قواشی اگر اختلاف پیدا کنن طبیعت اختلاف پیدا نمی کنه. چرا؟ چون بیرونن. جنس و فصل چون دخیل در ماهیتن با اختلافشون ماهیت رو مختلف میکنن، اما اینها چون بیرون از ماهیتن با اختلافشون ماهیت مختلف نمی کنن. این خصوصیت اول که با اختلافشون ماهیت مختلف نمی کنن چون بیرون از ماهیتن، دخیل در ماهیت نیستن. خصوصیت دوم، ولا یلزمها شیء من تلک المعانی من حیث ماهیتها، ضمیر لا یلزمها و ماهیتها هر دو برمیگرده به طبیعت. لازم نمی باشد این طبیعت رو شیء من تلک المعانی، هیچ یک از این معانی لازم این ماهیت نیست به طوری که ماهیت رو رها نکنه، بلکه می تواند ماهیت رو رها کند. لازم نیست یعنی میتونه رها کنه، میتونه از ماهیت ازاله شود، حذف شود. من حیث ماهیت ها قید لایلزم هاست، یعنی ممکن است این معانی از حیث وجود این طبیعت لازم این طبیعت باشند و طبیعت رو رها نکنند، ولی از حیث ماهیت این طبیعت لازم طبیعت نیستند و میتوانند این طبیعت رو رها کنند. با این بیان نشون داد چه لازم وجود جز قواشیه. اگر لازم ماهیت بود جز قواشی نیست. میگه اونی که من حیث لا یلزمها داره قواشی رو معنا میکنه، چیزهایی که لازم نیستند به حیث ماهیت لازم نیستند، معنیش اینه که به حیث وجود هم لازم باشن بازم قواشی هم. اونایی که به حیث ماهیت لازم نیستن قواشی هم، چه اصلا لازم نباشند چه به حیث وجود لازم باشند، اون همه قواشی هم. اونی که به حیث ماهیت لازم است دیگه قواشی نیست. و لا یلزمها، لازم نمی باشد این طبیعت رو من حیث ماهیت این طبیعت، نه من حیث وجودش لازم نمی باشد. چه اون تلک المعانی، هیچ یک از این معانی لازم ماهیت طبیعت نیستند که اگر لازم بودن دیگه قواشی نیستند. لازم ماهیت نیستند که اصلا لازم نباشند چه لازم وجود باشند، هر دو قواشی هستند. اگر لازم ماهیت نبودن قواشی هستند، چه لازم نباشند چه لازم وجود باشند. خب تمام شد، این تفسیر قواشی بود. حالا قواشی چیا هستن؟ ماده است اولا، همراهان ماده است ثانیا. فالمعنى الذي ينضاف اليها و يجعلها جزئيا شخصيا هو الماده اولا، بعد داریم ثم بما تستلزمه الماده ثانیا. داره قواشی توضیح میده، معنایی که اضافه می شود الیها یعنی به طبیعت، و یجعل اون طبیعت رو جزئیا شخصیا هو الماده اولا، اول چیزی که جز قواشی به حساب میاد و طبیعت رو جزئی می کنه ماده است. ماده رو توضیح دادن که در مثال ما اون عناصری بود که بدن رو درست می کرد، که صورت انسانی که همون طبیعت انسانه وارد این عناصر میشد، میشد صورت زید تنها، وارد اون عناصر میشد، میشد صورت امر تنها، با اینکه قبل از اینکه وارد در عناصر بشه یه صورت کلی بود. لأن زیدن داره بیان میکنه که چرا ماده جزء قواشیه و صورت رو خاص میکنه. لأن زیدن لا یباین و امرن بل انسانیه، زید با امر مباین نیست از طریق صورت انسانی، صورت انسانی کلی هر دو رو شامل میشه. ولا به ما تقتضی الانسانی نفسها، و باز به چیزهایی که خود انسانیت اقتضا میکنه با هم تنافی ندارن، با هم مباینت ندارن، در اون هم مشترکن. چیزهایی که خود انسانیت اقتضا میکنه همون لازم ماهیت هاست، مثلا قوه کتابت، نه خود کتابت، قوه کتابت. قوه کتابت مقتضا انسانیته، خود کتابت نه، احتیاج به تعلیم و تعلم داره، برای همه انسان ها نیست، ولی قوه کتابت مال همه انسان هاست. قوه ذهن، قوه تعجب، قوه این همه از لوازم ماهیت هست. هر جا انسانیت باشه این قوا هست. اینا زید و عمرو و بکر و اینها در صورت انسانیه با هم اختلاف ندارن، در این لوازم صورت انسانی هم که این قوا ها باشد باز با هم اختلاف ندارن. پس زید و عمرو مباین نیستن به انسانیت، یک، و به ما تقتضیه الانسانیه نفسها، خود انسانیت، نه وجودش. وجودش ممکنه یه چیزا اختزا کند، چون وجود زید و وجود عمرو فرق میکنه، مقتضاها هم فرق میکنه، اما ماهیت زید و ماهیت عمرو فرق نمیکنه، مقتضاشون فرق نمیکنه. و این نمای و باینه هو، یعنی این نمای و باینه زید با عمرو فقط به شخص هل مادی، این قید مادی مهمه، یعنی با مادی بودنشون از هم جدا شدن. این یکی این ماده رو داره، اون یکی اون ماده رو داره. شخص مادهشون فرق میکنه، چون شخص ماده فرق میکنه اون صورت فرق کرده، بلا صورت فرق نداشت. صورت قبل از این که در ماده حلول کنه در همه یکسان بود. سمت عطف بر اون قبله، سلمعن الذی ینزاف و الب طریعه و یجعلها جزئی شخصی هم هو الماده اولا سمت عوارض ماده و لوازم وجود ثانی هست. سمه را از گرفتیم بر اون معنی لذی یا بر، ولی بهتر اینه که از بگیرید بر به شخص مادی. مفادش همون نیست که قبلا از گردن، ولی عطفش بگیرید بر به شخص مادی بهتره. این نما یباینه به شخص مادی اولا، اون اولا اینجا اضافه میشه. چرا؟ چون لعن زیدن دلیل برای همون اولا بود دیگه، دلیل برای همون جزئیان شخصیان هو الماده اولا بود، یجعلها جزئیان شخصیان هو الماده اولا. پس اینطور شد که اولا مباین می شود زید با عمر به شخص المادی، ثم مباین می شود به ما تستلزم هو الماده من الاحوال المذکوره، آنچه که ماده مستلزم آن هست، احوال مذکوره هست کل این و الخیف و غیره ما ثانیان. این ثانیه رو اضافه میکنه که ادله اون اول هم باشه. خب مطلب تمام شد. این فصورت محسوسه عبارت بعدی که رابطهش باید با این عبارتی که الان خوندن محفوظ بمونه. از کدام دو تا ارتباط رو ما لازم داشتیم، یکی ارتباط این عبارتی که خوندم به عبارتی که در جلسه قبل خونده بودم، یکی ارتباط همین فصورت محسوسه که الان میخوام بخونم به همین عبارتی که الان خوندم. اینم باید ارتباطش معلوم بشه. ارتباط اینم معلوم شد با بیانی که من از خارج دست کردم، ارتباط اینم معلوم شد که چرا یه دفعه خارج از اون مطلب قبلی وارد این مطلب شد که صورت محسوسه رو انتزاع میکنی، نبع ناقص متخیله رو، نبع متوسط و مقوله رو، نبع کامل. چرا این وارد شد؟ تجدید دادیم، چون قواشیش رو میریزیم و بیان کردیم که صورت جزئی رو که شما ملاحظه میکنید در خارج هست، در وقت احساس یه ذره این صورت ند میشه، یعنی از تو ماده خارجی بیرون میاد، ولی هنوز حضور ماده لازمه. ند انقدر ناقصه که حضور ماده لازمه. در تخیل ند یه خود کاملتر میشه، دیگه حضور ماده لازم نیست. در تعقل ند تام تام میشه که به طوری که دیگه قواشی هم میریزه. فصورت المحسوسه منتزعتون از اون ماده خارجی، اونطور نزعا ناقصا مشروطا به حضور ماده، و صورت خیالی منتزعت و نزعا اکثر، لیکن نزعش غیر تامه، لیکن نهو یعنی لیکن این نزع غیر تامه، و العقلی منتزعت و نزعا تامه. اینا با توضیحاتی که گفتم دیگه متنش هم عبارت به توضیح بیشتر دیگه نمیخواد نداره. و عبارت الکتاب ظاهرتون، عبارت الکتاب یعنی متن، متن مصنف ظاهره. توجه میکنم مصنف خواجه متن و مفردات متن رو توضیح نمیده، در بعضی فصول مفردات رو توضیح میده، در این فصلهایی که روشن هم دیگه توضیح نمیده. اینجا میگه عبارت کتاب ظاهر، احتیاج به توضیح نداره. از فقط تو کتاب یه سوال باقی، تو متن یک سوال باقی سوال میشه، چرا مصنف در بین احساسها به ابصار مثال زد؟ اول گفت از شیقت یکون و محسوسا اندم آیا شهر، به طور کلی گفت. بعد وقتی خواست مثال، وقتی خواست بیان کنه، گفت کزیدن الذی ابصر تهو، چرا مثال به ابصار زد؟ این فهمت به خاطر اینکه ابصار از همه احساس ها واضح تره، مثال ابصار خیلی روشنتر است و راحت تر میشه مثال زد. و این نماتمت طلب ابصار لانهو ازهر و انواع احساس، هم ازهر انواع احساسه، همین که مثالش اصلا راحت تره، شاید به خاطر همین که از هر انواع مثالش راحت‌تره، آدم راحت‌تر بیان میکنه و میتونه به وسیله همین مثال اصل مطلب رو بهتر توضیح بده. خب معلوم شد که به نظر ما قواشی چه هستن. ما گفتیم قواشی عبارتند از ماده و همراهان. همراهان رو چی قرار دادیم؟ همراهان رو عبارت گرفتیم از اونهایی که همراه وجودند یا اگر همراه ماهیتن قابل ازالن. اما اونی که همراه ماهیت است و قابل ازاله نیست ولو جنس و فصل نیست، او رو جز قواشی قرار ندادیم، لوازم رو جز قواشی قرار ندادیم. اما فخر رازی، فخر رازی قواشی غریبه رو اینجور تفسیر کرده: همه ماده یک، همه عوارض، چه عوارض مفارقه چه عوارض لازمه، اون لازمام چه لازم وجود چه لازم ماهیت، همه رو گفته جز قواشیه. هر چی که غیر جنس و فصل قواشیه. ایشون اینطوری بیان کرد و ما این حرف رو قبول نمی کنیم به سه دلیل. به سه دلیل حرفشون قبول نمی کنیم. حالا عباراتشو بخونم: و الفاضل و شارع فصل از قواشی غریبه یا از ماهیت رو به تمام عوارض مفارق یک، لوازم وجود دو، لوازم ماهیت سه، هر سه اینا رو جز قواشی گرفته. هم عوارض مفارقه رو مطلقا، چه عوارض ماهیت باشن چه عوارض وجود، هم لوازم رو، لوازم رو چه لوازم وجود باشد چه لوازم ماهیت، ما همه رو قبول داریم. عوارض مفارقه رو قواشی میدونیم، لوازم وجود رو قواشی میدونیم، اما لوازم ماهیت رو قواشی نمیدونیم. لذا پرسش میکنیم در لوازم الماهیت. این لوازم الماهیت کلام خواجه است که میخواد فخر رو رد کنه. میگه لوازم الماهیه که از زوجیه للسنه لا تکونه قریبتن عن الماهیه. سه تا بیان میاره. یکی این که این قواشی قریبه از ماهیت نیستن، چون لازم ماهیت هست، همیشه همراه ماهیت هست، جنس و فصل داخل در ماهیت هست و چون داخل هم قریب نیستن. لوازم چسبنده به ماهیت هست ولو داخل نیستن، چسبندن و چون چسبندن قریب نیستن. همین چسبندگی باعث میشه که قریب نباشن. این بیان اول که همونطور که جنس و فصل به خاطر داخل بودنشون قریب نیستن، لوازم هم به خاطر چسبنده بودنشون قریب نیستن. این بیان اول. بیان دوم این که قواشی رو میشه ازاله کرد، لوازم ماهیتی نمیشه ازاله کرد. پس لوازم ماهیت قواشی نیستن. دقت میکنید با قیاس اخترانی شکل دوم، قواشی ماهیت بله، لوازم قواشی را میشود ازاله کرد و لوازم ماهیت را نمیشود ازاله کرد. پس قواشی لوازم ماهیت نیستن. قیاس اخترانی شکل ثانی. بیان سوم، شما موظفی در تعقل تمام قواشی رو بریزید، در حالی که در تعقل لازم ماهیت گفته نمیشه. نتیجه میگیریم پس قواشی لازم ماهیت نیست. این هم با قیاس اخترانی شکل ثانیه. قواشی در تعقل حس میشوند و لازم ماهیت در تعقل حس نمیشوند. پس قواشی لازم ماهیت نیست. این هم قیاس اخترانی شکل ثانیه. سه تا بیانشون آورد. با این سه بیان ثابت کرد که لوازم ماهیت قواشی نیستن. یکی این که لازم ماهیت مثل جنس و فصل همونطور که جنس و فصل داخل است، اینا هم چسبندگی داره. این یه بیان. بنابراین قریب نیستن، بیگانه نیستن. بیگانه اونیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اینا همیشه هستن. اون جنس و فصل همیشه داخلند، اینها همیشه چسبیدند. این بیان اول. بیان دوم، قواشی رو نمیشه ازاله کرد، میشه ازاله کرد. قواشی رو میشه ازاله کرد، لوازم ماهیت نمیشه ازاله کرد. از قواشی لوازم ماهیت نیستند. بیان سوم، قواشی تعقل نمیشوند، لوازم ماهیت تعقل میشوند. یعنی در وقتی تعقل ماهیت قواشی تعقل نمیشوند، ولی میبینیم لوازم ماهیت عقل میشوند. پس معلوم میشه که قواشی لوازم ماهیت میشن. به این سه بیان ایشون ثابت کرد که لوازم ماهیت قواشی نیست. سه بیان رو دقت کنید ریشهشون یکیه. ریشه همه اینه که لازم ماهیت نمیشه ازاله کرد. چون نمیشه ازاله کرد پس قریب نیست. چون نمیشه ازاله کرد پس تعقل محفوظه. میبینید که اصل اساس اون استدلال مرحوم خواجه همون دومی است. دومی که میگه نمیشه قواشی رو ازاله کرد، نمیشه لازم ماهیت رو ازاله کرد، اون تمام مطلبه. نمیشه ازاله کرد پس قریب نیست. این بیان اول رو رفتیم به بیان دوم. نمیشه ازاله کرد پس تعقل هم هست. بیان سوم هم رفتیم به بیان دوم. بنابراین بیان دوم اصله، بیان اول و سوم فرع این بیان دوم. ولی در هر صورت اینو قاعده ایست که خودتون هم توجهش دارید. ما در استدلال اگر اندک تغییری ایجاد کنیم استدلال متعدد میشه. کوچکترین تغییر تو حد وسط بدید استدلال متعدد میشه. ولو خیلی با همین استدلال ها نزدیکن. مثلا من خواجه من این کاری کرده. سه تا استدلال نزدیکه به همه ولی یه جوری عوضش کرده. در یکی از حد وسط قریب بودن استفاده کرده. در یکی از حد وسط ازاله استفاده کرده. در یکی از حد وسط تعقل استفاده کرده. در اول گفته قواشی قریبند لوازم قریب نیستند. در دوم گفته قواشی ازاله میشن لوازم ازاله نمیشن. در سوم گفته قواشی تعقل نمیشن ولی لوازم تعقل میشن. میبینید سه جور حد وسط آورده. چون سه جور حد وسط آورده سه تا دلیل درست کرده. ولی این سه تا دلیل که هم دیگه و هم دیگه ارتباط دارن و میشه ازشون یه دلیل ساخت. یه دلیل دوم رو ترک کنیم، دو دلیل یک و سه رو فرعش قرار بدیم. این کارو میتونیم بکنیم ولی چون حد وسط متفاوتن که میتونیم مستقلشون کنیم و خواجه اینا مستقل شده به این مناسبه. و لوازم الماهیه، این حرف خواجه است که داره اشکال میکنه و فخ میگه همه حرفات قبول داریم، همه قواشی هن، عوارض مفارقه قواشی هن، لوازم وجود قواشی هن ولی لوازم ماهیت قواشی نیستن. و لوازم الماهیه کالزوجیه للاثنین لا تکون غریبتن علی الماهیه. این بیان اوله. لوازم ماهیت مثل زوجیت برای اثنین این قریب عن الماهیت نیست، در حالی که قواشی قریب از ماهیت هست، پس این لوازم ماهیت قواشی نیست. این یه بیان. بیان دوم ایزن لا یکون این لوازم به طوری که یمکن انتظار، در حالی که قواشی یمکن انتظار، پس لوازم ماهیت قواشی نیست. بیان سوم ایزن لا یکون مثل هاذ القواشی، هاذ القواشی این لوازم ماهیت این دما یکون شی محسوسا فقط، اون وقتی نیست که فقط شی من این همراه ها فقط در حال احساس همراه نیستن، بل و این دما یکون معقول میزن، اون وقتی که شی معقول میشود ایزن این قواشی همراهن، یعنی قواشی در این لوازم ماهیت همراهن، قواشی در تعقل حذف میشن همراه نمیشن، ولی میبینید این لوازم ماهیت در تعقل هم همراهن همونطور که در احساس همراهن. پس اینطور نیست که این قواشی یعنی لوازم ماهیت فقط وقتی شی محسوس باشد همراه باشد، بلکه در وقتی که شی معقول است نیز همراهند و رها نمی کنند ماهیت رو. از اینجا معلوم میشه که این لوازم ماهیت اون قواشی که ما میگیم نیستند و لازم نیست که ماهیت اند تعقله از این قواشی خالی شود. پس تفسیری که فخر برای قواشی آورده ما تفسیریشو در یک بخش نپذیرفتیم، در بقیه بخش نپذیرفتیم. تفسیر خودمون در قواشی تفسیر کامل بود.